دروسام و المسلمین حسینی قومی به شرح احادیث کتاب شریف کافی می پردازند. 12:20 دقیقه هم در منشور امیر نکته های حجت الاسلام و المسلمین محدثی رو خواهیم شنید که در باره نامه های حضرت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام در نهج البلاغه گفته خواهد شد. برنامه پارسایان رو با موضوع اخلاق و سیره بزرگان ساعت 12:35 دقیقه تقدیمتون میکنیم و نکته های حجت الاسلام و المسلمین متولی رو میشنویم و بعد از اون هم 12:45 دقیقه علاقمندان کتاب و کتابخانه منتظر باشند روایت کتاب دکل رو خواهیم شنید. بر بال سخن سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حیدری کاشانی ساعت 13 تقدیمتون میشه که موضوع سخنرانی ایشون تزکیه نفس و اصلاح نفس که راه رستگاری است هست. 13:30 دقیقه هم در برنامه مشق راه نکته های حجت الاسلام و المسلمین فقیهی رو درباره موضوع اخلاق خواهیم شنید و در نهایت 13:55 دقیقه در پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو به گوش جان خواهیم شنید. دعوت میکنم با ما همراه باشید. به مدت 19 دقیقه مستند پنجره تقدیمتون میشه.
یه سوالی داشتم خدمت استاد. ما در ماه رمضان دعا میکنیم که
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
همه اینا ظلم مرد بزنه، چون مرد از این رابطه ضرر
میبره. مردی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوست ندارم، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار
میگیره. مصوبه ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه ای که اخیراً یک فوریت خود رو در صحن علنی مجلس به دست آورد.
من توی محدوده ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کار نکن. تخلف. بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
به نام خدا و سلام. برنامه پنجره رو در روزی تقدیم شما میکنیم که آغاز هفته کتاب و کتابخوانی و کتاب داره. همه ما در زندگیمون مدیون یه نفر هستیم. پدر، مادر، معلم، دوست. البته ممکنه فقط مدیون اشخاص نباشیم.
خودم رو از جهت رسیدگی به فرزندانم بخشی مدیون این مرد و کتاب این مرد میبنم.
تو زندگی شما چه کتابی تاثیرگذار بوده، به خصوص در دوران کودکی؟
کتاب سلام بر ابراهیم بود. بعد اولین کتابی بود که خیلی تأثیر گذاشت حال و هوای خودم و تو زندگیم. فقط همینو یادم، قبلش رو هیچی یادم نمیاد.
خب من بیشتر مدیون کتاب کلیله و دمنه و آواز بزغاله. یه حال خوب بچگی هنوزم میخونیم، ادامه دار هستش و حال خوب بچگی رو یادمون میاره.
قصه‌های خوب برای بچه خوب، برای مهدی آذری عزیز.
من قصه های 14 معصوم رو یادمه که از سخنان ائمه داستانی درست کرده بودم. کلن میشد در هر کدومش رو میشد در زندگی استفاده کرد. این کتابی که بهش اشاره کردم یکی از کتابای آقای آذری یزدی بود فکر کنم.
اون وقتی که کتاب ایشون در آمد اولم به نظرم 2 جلد 3 جلد خیال میکنم، تا اون وقتی که من اطلاع پیدا کردم از این کتاب در آمده بود. قصه های خوب برای بچه های خوب.
اون زمان یعنی سال 1335 تو بازار کتاب، تو بورس کتاب به اصطلاح، کتاب خواندنی های کودکان وجود نداشت. یعنی اگه یه پدری میرفت تو کتاب فروشی میگفت بابا کتاب برای بچه ها چی دارین، میگفتن که هیچی. این بود که این کتاب جلوه کرد، خیلی معروف شد. همه جوانهایی که 30 سال 40 سال 50 سالشونه وقتی صحبت میشه میگن که ما با این کتابا بزرگ شدیم. راست میگن، اون روز هیچ کتابی دیگه نبود. هر بچه‌ای که میخواد کتاب قصه بخونه، قصه خوب برای بچه خوبو میخوند. اسمش هم خیلی قشنگ بود.
کودک بودیم کتابای ایشون رو از کتابخونه مدرسه میگرفتیم و میخوندیم.
تازه خواندن را شروع کرده بودم، کتابای قصه متعددی را میخوندم، من جمله کتابهای آذر یزدی.
یکی از عاملایی که باعث شد منم به سمت ادبیات بیام داستانایی بود که اون موقع مادرم برام میخوندن از ایشون.
آیه قصه قصه قصه، یه قصه خوب برای بچه‌های خوب.
روزی بود و روزگاری بود، در زمان قدیم مردی شکمش درد گرفت. نزد طبیب رفت و از دل درد شکایت کرد و گفت شب تا صبح از درد شکم نخوابیدم و آمده ام که بیماری خود را درمان کنم. طبیب همانطور که رسم است زبان بیمار را معاینه می کنند، نبضش را می گیرند و از خوراک مریض و از سابقه بیماری می پرسند، نبض او را گرفت، زبانش را نگاه کرد و از مریض پرسید آیا این دلدرد سابقه هم داشته؟ مریض در حالی که از درد ناله میکرد گفت نه، هیچ وقت شکمم به این سختی درد نیامده. طبیب پرسید آیا ضربه‌ای به شکمت خورده؟ مریض گفت نه، هیچ اتفاقی نیفتاده بود و از دیشب نیم ساعت پس از خوردن غذا دلم درد گرفته و تا حالا درد میکرد.
من متولد سال 1301 شمسی هستم. من بودم و مادرم و با دو تا خواهرم که از من کوچکتر بودن. بابای من کارش رعیتی بود. 6 سالم شد بودم بچه های محله میرن مدرسه، لباس مخصوص تنشونه و کت و شلوار که اون وقت نبود، نمیدونم چی بود، بالاخره میدونم لباس مدرسه با لباس بازی تو کوچه فرق داشت. میدونم که اینا کیف دارن و کتاب دارن و میرن مدرسه. من به بابام گفتم که منم میخوام برم مدرسه، مثل همه میخوام برم مدرسه. بابای من میگفت که نه، اونجا بده. خودم یادت میدم.
زنده یاد مهدی آذریزدی، از فعالان نشر کتاب و کتابخوانی، از دوران کودکی به کتاب علاقه بسیاری داشت. الفبا رو که نزد پدر یاد گرفت، شروع به مطالعه کتاب کرد. به نقل از خود این نویسنده، 8 کتاب در منزل داشتن که همه اونها رو مطالعه کرده بود و فکر میکرد که با خوندن این 8 کتاب بسیار باسواد شده. تا اینکه با دیدن کتاب گلستان، دنیای تازه‌ای از کتاب و کتابخوانی به روی او باز شد. اما خانواده توانایی تهیه این کتاب رو نداشتند.
آرزوی کتاب گلستان خوندن رو من سالهای سال داشتم، امکانش رو نداشتم. تا 18 سالم که شد رفتم شاگرد کتاب فروش شدم. اولین کتابی هم که اونجا پیدا کردم و خوندم گلستان سعدی بود که عقده‌شو داشتم. 10 سال طول کشیده بود تا به گلستان رسیده بودم. بعد از اینکه گلستان رو خوندم، تازه اونجا تو کتاب فروشی بود دیگه، بچه‌هایی که مدرسه می‌رفتن مثلا 1-2 سال از من کوچیک‌تر بودن، بزرگتر بودن، دبیرستان ایران شهر می‌رفتن، بچه‌ها اونجا کتاب می‌خریدن. بعد اونجا من فهمیدم که این بچه‌هایی که مدرسه میرن چقدر باسوادن، چقدر معلومات دارن، چقدر چیزایی میدونن که من نمیدونم، و اونجا به بیسوادی و عقب ماندگی خودم خیلی بیشتر پی بردم. گفتم خب حالا چیکار کنم؟ بعد تو دلم فکر کردم که خب این معلوماتی که تو مدرسه به بچه‌ها میدن از کجا اومده؟ اینا تو کتاب اومده دیگه، معلماشون هم کتاب خوندن، کتاب یاد گرفتن، اون کسانی هم که اون کتابا رو نوشتن از کجا آوردن؟ اونا هم که علمشون از خونه خالشون نیوردن، اونا هم تو کتاب خوندن از معلمش یاد گرفتن و همینطور. گفتم خیلی خوب، حالا منم با کتاب خوندن خودم رو میسازم که از بچه های دیگه کسر و کمبود نداشته باشم و تغییر نشم. از اون موقع عادت کردم، از اون موقع شدم دیوونه کتاب، عاشق کتاب. فکر میکردم که تنها راهی که من دارم برای این که مثل بچه های دیگه یه معلومات پیدا کنم کتابه.
مجموعه 8 جلدی کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب رو اکثر ما در دوران کودکی خوندیم و با قصه های قشنگش که به زبان ساده و روان بود ارتباط خوبی برقرار کردیم و ازش خاطره داریم. این مجموعه کتاب در بین بچه های فرهنگ دوست کشورهای همسایه هم علاقمندان بسیاری داره. دنیای تازه‌ای از قصه ها با کتاب های زنده یاد مهدی آذریزدی شکل گرفت و میشه گفت به حق این نویسنده رو پدر ادبیات کودکان و نوجوانان ایران نامیدن.
بعد رفتم تهران، 21 سال 22 سالم بود. وقتی هم رفتم تهران بازم سر و کارم با کتاب بود، کتاب فروشی و چاپخونه. اونجا گفتن که ما اینجا برای غلطگیری نمونه خونی، به اصطلاح غلطگیری مطبعی کتابایی که حروف چینی میشه لازم داریم اینا، و یه خودم کمکم کردن، یادم دادن اون که اینطوری خط بکش، اینطوری مثلا اگه کتاب فرض کنی کیاب چاپ شده اینطوری خط بکش، یه رو تبدیل بکن به ته و اینا یادم دادن. و اونجا شدم این کاره، یعنی شدم غلطگیر، شدم مصحح نمونه های مطبعی چاپ کنه. سی و پنج سالم که شد بعد تو چاپخونه کار میکردم. این کتاب کیله و دمنه رو تو چاپخونه غلطگیری میکردیم. وقتی که من قصه هاشو خوندم تا روز نخونده بودم، تا 35 سالگی من اصلا کیله و دمنه رو ندیده بودم. قصه های نخوندم تو دلم گفتم که ها این قصه ها، این طور قصه ها بوده که من بچه که بودم لازم داشتم و نداشتم. حالا من اینا رو به زبون ساده‌تر می‌نویسم که بچه ها داشته باشن.
در زمان قدیم یک شکارچی بود که گاهی در بیابان کبک ها و کبوترهای صحرایی را شکار می‌کرد و گاهی هم در کنار دریا ماهی صید می‌کرد و با این کار زندگی خود و زن و بچه‌اش را روبراه می کرد. یک روز این آقای شکارچی در گوشه ای از بیابان کنار یک تپه یک مشت گندم و برنج و ارزن پاشیده بود و منتظر بود که کبوترهایی که در آن نزدیکی دانه برمی‌چینند به دام او بیفتند. پس از انتظار زیاد که 3 تا از کبوترها به دام نزدیک شده بودند، ناگهان شکارچی از پشت سر خود صدای داد و فریاد 2 نفر را شنید که داشتند نزدیک می‌شدند و با صدای بلند با هم گفتگو می‌کردند.
زنده یاد مهدی آذریزدی به جز مجموعه 8 جلدی قصه های خوب برای بچه های خوب چندین اثر دیگه در همین زمینه، یعنی بازنویسی آثار کهن داره که اغلب اونها جوایز ارزشمندی رو دریافت کردن. سازمان جهانی یونسکو هم بارها از این نویسنده تقدیر کرده و در ایران هم از او ستایش شده. محمد رضا شمس نویسنده و مترجم.
ببینید، من به اعتقاد من پدر بازنویسی ایران تو زمینه به خصوص کودک و نوجوان جناب آقای آذریزدیه. ایشون به طور جدی تو این زمینه شروع به فعالیت کردن و تمام هم و غم خودشون رو روی این کار گذاشتن و کتابای ارزشمندی تولید کردن که قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب از اون نمونه است. به همین دلیل به خاطر جدیتی که توی کار داشتن، به خاطر اینکه خیلی جدی به این کار پرداختن و جزو کسایی بودن که به این کار عشق می‌ورزیدن، به نظر من موندگار شدن و دیگران اگر اومدن، اگر امروز ما می‌بینیم دوستانی دارن بازنویسی می‌کنن، بیشتر باید گفت که ادامه راه ایشون هستن.
مجموعه 8 جلدی کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب دستمایه بسیاری از هنرمندان حوزه کودک و نوجوان برای خلق آثاری زیبا قرار گرفت، به خصوص برای ساخت پویانمایی که اکثر اونها به دلیل داشتن ساختارهای هنری زیبا و پرداختن به قصه هایی که برای کودکان آموزنده بود مورد توجه والدین هم قرار گرفت.
چطوری؟ میبینم که حسابی سرحالی.
انگار تو چیزی دشکری، چون از ما سرحال تریم.
آره خیلی سرحالم، چون هم چند روز دش نکردم، هم امروز سبزیامو یه الاغ نوش جون کرد.
هی بابا، این چه مصیبتی بود بهش گرفتار شدیم؟ چرا مردم اینطوری شدن؟
آخه مردم دیگه به دست فروش اعتماد نمی کنن. میگن اگه از دکان بخریم فردا اگه خراب بود میدونیم یقه چه کسی رو بگیریم.
آره درست میگی. حالا که ما پول نداریم دکان دستگاه را بندازیم، نباید کاسبی کنیم؟ یعنی میگی حق با اوناست ما کاسب نشیم؟
تو هم درست میگی دوست من.
ما را گذاشتی سر کارا.
نه به جان تو، منظورم اینه که باید یه فکر اساسی بکنیم.
زنده یاد مهدی آذریزدی در زمانی به بازنویسی آثار کهن برای کودکان پرداخت که تقریبا بازار کتاب برای این قشر بی رونق بود و شاید تعریفی از کتاب قصه برای کودکان وجود نداشت. در چنین زمانی فقط یک نویسنده خلاق و علاقمنده که میتونه چنین آثار زیبا و موندگاری رو خلق کنه. مصطفی رحمان دوست نویسنده.
در یه زمانی که هیچ کتاب کودکی نبود یا بازنویسی متون کلاسیک رو هیچ کس انجام نداده بود، خدا بهشون توفیق داد که این قضیه به ذهنش برسه و کار کنه. این کتاب خیلی ها رو کتاب خون کرده.
اون زمان یعنی سال 1335 تو بازار کتاب، تو بورس کتاب به اصطلاح، کتاب خواندنی های کودکان وجود نداشت. یعنی اگه یه پدری میرفت تو کتاب فروشی میگفت که بابا کتاب برای بچه ها چی داریم، میگفتن که هیچی. کتابایی که بود اون وقت مثلا خاله سوسکه، خاله قورباغه، موش و گربه، آقاولدن، این چیزا بود که مال مکتب خونه های قدیمی بود. کتاب خوندنی که قصه باشه، دوست داشتنی باشه، شیرین باشه برای بچه ها وجود نداشت. کسانی بودن مثل مرحوم باغچبان چند تا کتاب هدیه کرده بودن ولی تو بازار نبود. اولین کاری که تو بازار خواندنی های کودکان که تو کتاب پیدا شد و معروف شد و خیلی جلوه کرد، جلد اول قصه های خوب برای بچه های خوب بود که من نوشتم.
یک روز ایوب در خانه نشسته بود. یکی از غلامانش آمد و گفت خبر خوبی نیست، ولی کشتی تو غرق شد. ایوب پرسید کشتیبان چه شد؟ گفت نجات یافت. ایوب گفت خدا را شکر که کشتیبان نجات یافت. خدا هر وقت بخواهد میدهد و هر وقت بخواهد میگیرد. دیگری رسید و گفت صاعقه آمد و مزرعه را سوزاند. ایوب گفت الحمدلله، خدا سبز میکند و خدا خشک میکند و و مصلحت را خدا بهتر می داند.
مجموعه قصه هایی که مهدی آذرگزدی وارد دنیای ادبیات در ایران کرد، هویت تازه‌ای به کودکان داد و اونها رو علاقمند به کتاب و کتابخوانی کرد و قصه های کهن رو برای دوران کودکی زیبا و قابل فهم جلوه داد. جذابیت این قصه های قدیمی که همیشه درسی در دل خود دارن، بخشی از تربیت کودکان رو هم به عهده گرفت. محمد رضا شمس.
ایشون برای کودکی هویت قائل شدن، به این دلیل که اسم ایشون موندگار شد. خب ما تا زمان اوایل مشروطیت چیزی به اسم مفهوم کودکی نداشتیم. کودکان در حقیقت آدم بزرگهای مینیاتوری شده بودن. حتی توی خوشسالی ما دوزی کودک داشتیم و خیلی مسائل دیگه که الان نمیخوام واردش بشم. آقای آذریزاده یکی از کسایی بودن که این مفهوم رو قبول داشتن که باید کوپرهای کودک هویت قائل شد و براش خواندنی های مخصوص خودش رو تهیه کرد. به همین دلیل یکی از تاثیرگذارترین کسایی هستن که به این امر روی آوردن و با توجه به شناختی که به ادبیات کهن داشتن اومدن بازنویسی کردن ادبیاتو و با زبان ساده شیرین این کار رو انجام دادن و تأثیر تا امروز هم هست.
خاطرتون از کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب چیه؟
یه کتاب خیلی خوب که از زمان بچگی هم تو خاطرم مونده، هم برای بچه هام الان میخونم، کلن چیزای آموزشی خوبی داشت.
زمان بچگی خوندم، حالا داستانای مختلفی داشته، روزمرگی بوده، الان خیلی یادم نیست.
مجموعه کتابایی بوده، قصه بوده مال بچه‌ها، مال سن پایین دیگه، مال کودک‌ها و اینا، که قدیمی هم بوده و آموزنده و اینا دیگه.
خیلی شنیدم راجبش ولی نخوندمش واقعیت. یه داستان از این کتاب خاطرتون هست؟
بله، از جمله داستانایی که خوندم کتاب روباه و خروس بودش، واقعا لذت بردم، همیشه هم یادم میادش.
برخی از کتاب‌های مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب از سوی شورای کتاب کودک به عنوان کتاب برگزیده سال معرفی شده. جالب بدونید که این مجموعه تا به حال به زبان‌های اسپانیایی، ارمنی، چینی و روسی ترجمه شده و شیرین بودن این مجموعه نشونه علاقمندی نویسنده این کتاب‌ها به بچه‌ها و کتاب خوندن اونهاست.
همیشه هم دعا میکردم که اینو چند بارم گفتم اینجا اونجا صحبت شده، گفتم همیشه من همیشه دعا میکنم که خدایا بچه ها رو زیاد کنه برای اینکه کتابای منو بخرن بخونن. من خودم بچه که بودم از این خرمشا که اون وقت خارج شهر حساب میشد و ده حساب میشد و تو شهرم شهری ها ما رو دهاتی میدونستن، یه نیم ساعت راه بود پیاده از اینجا که میرفتیم تا بازار یعنی. این نیم ساعت من همیشه یه کتاب دستم بود تو کوچه کتاب میخوندم. مادرم یه دایی داشت میگفتیم حاجی غول، اسمش حاجی غول بود، مردم میگفتن حاجی غول. این تو کوچه منو میدید میگفت کتاب دست دارم میخونم، میگفت بچه سواد نداشت البته، بچه قد کتاب نخون که مغزت خوش میشه.
زنده یاد مهدی آذرگزدی، صبح روز پنج شنبه 18 تیر ماه سال 1388 در بیمارستان آتیه تهران در سن 85 سالگی درگذشت و ما همچنان با قصه های زیبایی که به همون هدیه داد خاطره زیبای کودکانه رو موندگار کردیم. قصه های کلیله و دمنه، مرزبان نامه، قابوس نامه، گلستان و بوستان، مثنوی معنوی و قصه های برگزیده قرآن، یاد و نامش جاودانه باد.
همه جوانایی که 30 سال 40 سال 50 سالشونه وقتی صحبت میشه میگن که ما با این کتابا بزرگ شدیم. راست میگن، اون روز هیچ کتابی دیگه نبود. هر بچه‌ای که میخواد کتاب قصه بخونه، قصه خوب برای بچه خوبو میخونه.
خودم رو از جهت رسیدگی به فرزندانم بخشی مدیون این مرد و کتاب این مرد میدنم. قصه های خوب برای بچه های خوب.
رویای لطیف کودکان است گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خواب های رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه، خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام، گلخانه ای از کتاب ایران. ایران
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
پرسوجو.
به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسوجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه، یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه اعتقادی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از استاد محمدی شاهرودی میشنوید، و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان اعتقادی و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اونجا پرسش‌های بیشتری مطرح میشه و قطعاً استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش اعتقادی و گفتگوی جناب آقای بابایی با استاد محمدی شاهرودی درباره این سوال.
خیلی دعا میکنم و خدا رو صدا میکنم. از خدا میخوام که زندگی خوبی داشته باشم، اما جواب نمیگیرم. سوالم این هستش که چرا خدا بعضی وقتا عطا نمی کنه؟
گاهی ممکنه مصلحتشون نباشه، او که میخواد مصلحتش نباشه و خودش خبر نداره، و گاهی خب شما باید اون چی که دارید رو مقایسه کنید با اونایی که ندارن، ببینید که آیا شکر اون چی که دارید رو به جا آوردید. شما به زیر دستی خودتون نگاه کنید، پایین دست خودتون نگاه کنید، هر جا که هستید شما خیلی هستن که خوبی ها شما رو ندارن، بله. آرزو دارن که به اون خوبی ها برسن. آیا شما از این خوبی ها قدرشناسی کردید؟ و مطلب بعد این که گاهی ممکنه گناهانی وجود داشته باشن که این گناهان دعای ما رو حبس میکنن، و گاهی ممکنه خداشون ما رو دوست داره، میخواد که ما اگه میخواست حاجت شما رو بده سریع میرفتید دنبال کارتون، دوست داره بیشتر دعا کنید که بیشتر ثواب کنید، بیشتر با خدا حرف بزنید، بیشتر کمالات کسب کنید، بیشتر مقامتون بره بالا.
بله.
اگر همون روز اول خدا حاجت میداد دیگه دعا نمیکردید، حالا که به تأخیر افتاده هی دعا میکنید و اون آثار دعا که فقط حاجت شما که نیست، بلاها را از شما دفع میکنه، ذخیره میشه برای آخرتتون. عبادت بهترین عبادت هم هست، الدعا افضل العباده، اینا هست و اینها را شما خبر ندارید، خدا خبر داره، میدونی که شما هرچی دعا کنید به نفعتونه، ولی زا زود حاجت شما رو نمیده که بری سراغ کارتون.
استاد یعنی دعا خودش موضوعیت داره. بله. ما بله. اینجوری تصور میکنیم که دعا میکنیم سریع بایستی به اون هدف برسیم و این خودش اهمیتی نداره. این دعا بله.
همین اشتباست، چون دعا یک فایدش اون حاجتی است که انسان میخواد، که حالا یا خدا همون حاجت رو میده یا بهتر از اون رو میده یا ذخیره میکنه برای اون طرف که وقت در قیامت وقتی انسان ها آثار اون دعاهای مستجاب نشده رو میبینن میگن کاش در دنیا هیچ دعایی از دعاهای ما مستجاب نمیشد.
بله.
یعنی انسان اونجا آرزو میکنه که کاش من شب و روز دعا میکردم ولی خدا هیچ حاجتی رو نمیداد، که همش بیفته برای اون طرف. بنابراین ما نباید خیال کنیم که نتیجه دعا فقط همون چیزیست که ما میخوایم. من عرض کردم که این بحث دعا در 6 فصل مستقل باید بحث بشه.
بله.
یکی بحث اهمیت و ضرورت و از کنم که اون ضرورت دعاست، یک بحث ماهیت دعاست. خیلی از وقتا دعای ما دعا نیست، ما خیال میکنیم دعا میکنیم، چون دعا خواندن خداست، اونم شرطش که حالا تا انسان به استقرار نرسه دعا نمیکنه.
بله.
اما یجیب
المضطر
را اذا دعاه یکشف. مطلب بعد این که دعا به هر حال شرایطی داره، وقتی شرط نباشه خب مشروط هم نیست. خیلی از دعاهای ما اون شرط استجابت رو نداره، و مطلب بعدی که من اشاره کردم الان موانعی میاد جلو استجابت دعا رو میگیره.
بله.
دعا رو حبسش میکنه. اللهم اغفر لي الذنوب التي
تحبس
الدعاء. مطلب پنجم اینه که دعا آدابی داره، که ما معمولا آداب دعا رو مراد نمیکنیم. از جمله آداب دعا همین اصراره، همین یقین داشتن به اجابته، و ده ها ادب برای آداب دعا توی روایات آیات ما وجود داره. و مطلب ششم هم آثار دعاست که من اشاره الان به آثار دعا هم کردم.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد. انشالله وقتی پیش بیاد و اقتضا کنه که اون 6 فصلی که در بحث دعا فرمودید از معذرتون استفاده کنیم به صورت مفصل تر.
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه اعتقادی رو در برنامه پرس‌وجو شنیدین، اما در پرسمان اعتقادی امروز چه خبره و پاسخ چه پرسش هایی رو خواهیم شنید؟
یه سوالی داشتم خدمت استاد. ما در ماه رمضان دعا میکنیم که اللهم ادخل علی اهل القبور سرور، که از خدا میخوایم که اهل قبور را در سرور وارد کنه، و در بین اهل این قبور دشمنان اهل بیت و پیغمبرم هست، و در جای دیگر میخوایم دعا میکنیم که خدا لعنت کنه یزید و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروانه. این تضاد برای من توضیح بدن چجوری این دوتا با هم جور میشه. وقتی میگیم اللهم ادخل الى اهل القبور سرور، استثنا نمیکنیم، از خدا میخوام که همه اهل قبور در سرور وارد کنه، و از اون برم لعنت میکنیم که دشمنان اهل بیت و دشمنان امیرالمومنین رو. اینا برای من توضیح بدن ممنون میشیم.
قدرت شیطان تا چه حد است که میتواند همزمان به همه انسانها احاطه داشته باشد؟
میخواستم بدونم آیا امام زمان مثل خدا حاضر و ناظره؟
معنا و مفهوم دعا کردن چیست؟ مگر نمیگویند نباید گریه و زاری برای فقدان پدر یا هر کس دیگر بیش از حد داشت و درست نیست؟ پس چرا حضرت زهرا سلام الله علیها برای رحلت پدر آنقدر گریه میکرد که اهالی شهر به حضرت علی علیه السلام شکایت میکردند؟
خب عزیزان، به پایان برنامه پرس‌وجو رسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل اعتقادی آشنا بشید، حتما امروز عصر ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم در این حوزه ذهنتون رو مشغول کرده، با شماره‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و پرسشتون رو با واحد روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. همچنین میتونید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال کنید. خدا یار و نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
هو الله الذی لا
یکی از چیزایی که باید شما به عنوان قاری در نظر داشته باشید مهندسی تلاوت بود.
دهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع مهندسی تلاوت.
الا یا حامل الوزر الثقیلی فما اغراك بالعمر الطویلی.
استادان و پژوهشگران قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود در موضوع نشست را حد اکثر تا پایان آذر ماه به شورای عالی قرآن ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی